زینب سر میدن. 8 محرم یوم العباس دسته حسینیه اعظم زنجان و 11 محرم دسته زینبیه اعظم زنجان. در آستانه 40 شب‌های ایران از استان زنجان در خدمت شما هستیم. شروع جاذبه عشق حسین در روز 40 است که جابر بن عبدالله انصاری را از مدینه به سمت کربلا می‌کشد. همان عشقی که امروز با گذشت قرن‌ها دل‌ها را سمت کربلا می‌برد. جابر از مجاهدین صدر اسلام است، از اصحاب بدر. وقتی میشنود جگرگوشه پیامبر را با لب تشنه شهید کرده اند، راهی کربلا میشود و در روز 40 اجتماعی کوچک اما پرمعنا تشکیل میشود تا پیام عاشورا زنده بماند. ای مسیر کاروانت تا ابد آیین پوش، ارغوان داغ تو زد در بهار سینه جوش. رفتم از دل تا بپرسم قصه اندوه چیست، این که در من شعله ها افروخته از داغ کیست. دقایق پایانی برنامه همکارانم فرصتی به من دادن که چند تا از پیامک های شما رو بخونم. آقای سلطانی فر از نرماشیر گفتن که در شهر ما مردم ارادت خاصی به تعزیه در دهه اول محرم دارن. آقای فتی از بندر عباس ایام رو تسلیت گفتن. خانم محمدی نیا گفتن که در شهر ما خانسار بعد از ظهر 40 تا 28 صفر مراسم تعزیه خانی برگزار میشه. آقای یزدانی مداح اهل بیت فرا رسیدن ایام رو تسلیت گفتن و جناب آقای سید علی اکبر سجادیان هم گفتن که شبتون بخیر باشه و ایام اربعین رو تسلیت گفتن از شیراز بودن. آقای رضا کلشتری از رودبار گفتن از برنامه شما بسیار متشکرم، ما هم از شما ممنونیم. آقای تقی علیزاده هم از نوشهر گفتن که من 2 سال در زنجان خدمت سربازی بودم، متشکریم از شما. آقای خانم بهمنزاده هم گفتن که ما در بارگاهی نزدیک شاه چراغ در اربعین مکان مملو از عزاداران امام حسین علیه السلام میشه. بسیار متشکر و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز، از همه شما بزرگواران. امیدوارم که خداوند توفیق بده عزاداری هامون قبول باشه و هممون از عاشقان و عاشقان صادق اهل بیت علیه السلام، مخصوصا آقا امام حسین علیه السلام باشیم. بسیار متشکر و سپاسگزارم که همراهی کردید با برنامه شبهای ایران. توفیق داشتیم که از رادیو زنجان در خدمت شما بزرگواران باشیم. تهیه کننده برنامه‌مون جناب آقای ابراهیم تختی، دستیار تهیه جناب آقای فنگاز حاجیلو، نویسنده برنامه‌مون سرکار خانم لعیا رستمی، آقای مرتضی کاظمی صدا بردار خوش‌ذوق برنامه، در واحد ارتباطات خانم سهرابی با شما همراه بودند. سپاسگزاری میکنم از همه دوستانی که با ما همراهی کردن، عزیزانمون در فرستنده، ترابری، حراست و سایر بخش ها که صدای ما به گوش شما شنوندگان عزیز برسه. باز هم سپاسگزاری میکنم ازتون و پیشا پیش اربعین آقا امام حسین علیه السلام و 72 تن از یاران با وفای اون حضرت رو خدمت همه شما عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض میکنم. از همه شما التماس دعا دارم و تا یک برنامه دیگه همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. التماس دعا یا حق.
Danışır Erdebil Radyosu.
İnca Erdebil'est.
Şebekeyi Ustaniye Seda.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
rdbil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوین.
سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452.
شماره تلفن‌های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819.
رادیو اردبیل،
صدای
زندگی.
بابا.
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم، بپرس.
بابا چرا تو روز رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان، میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شدن نرمی زردبیل رادیو سنو پخش بایدین از حسیم زیشی ریسیس ممنون اخ دوست لرسیزین همراه لغزا خاطر انشالله که برنامه لردن استفاده لیفتیز و توجه زی دلب لیفتی ادامی برنامه لنه خدمت و زلاخ و تقدیم لازم چطاب شب و مولی برنامه.
کتاب شب با نام و یاد خدا. سلام بر شما فریختگان گرامی. شبای گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی رمان 93 نوشته ویکتور هوگو ترجمه عنایت شکیباپور برایتان گفتیم در دوران انقلاب کبیر فرانسه سال 1793 سالی پر رویداد به شمار می رود و انقلاب هم از داخل و هم از خارج مورد فشار قرار می گیرد. در منطقه وانده ضد انقلاب داخلی به سرکردگی مارکی دولانتناک نیروهای بسیاری را بر علیه انقلابیون سازماندهی می کنند. از آن سو انگلستان، آلمان، اسپانیا و روسیه به خاک فرانسه تجاوز میکنند. مارکی دولانتناک که به کمک ملوانی به نام هالمالو کشتی در حال غرق شدنش را ترک کرده است، به کمک نرمدلی ابلهانه یک گدا از دستگیری نجات می‌یابد. نیروهای تحت فرمان مارکی به هیچ کس رحم نمی‌کنند، حتی به بیوه‌ای که سه کودک دارد. زن که تصور می‌شود مرده است، به کمک آن گدا نجات می‌یابد، اما سه فرزندش را نزد مارکی می‌برند. در این زمان رهبران نیروهای انقلابی مانند دانتون، روبسپیر و مارا در کافه تاووس با هم به شور می نشینند که چیکار کنند، اما میانشان اختلاف بروز می کنند. دانتون بر نبرد با دشمن خارجی تأکید دارد، اما روبسپیر به جنگ با ضد انقلاب داخلی. در نهایت آنها مأموریت مبارزه با مارکی را به کشیشی انقلابی که سخنرانی آتشین نیز هست می سپارند. این کشیش جی موردن نام دارد. جی موردن قرار می شود در منطقه وانده با فرمانده ای اشرافزاده همکاری کند. زمانی که روبسپیر نام او را که گوان است به جی موردن می گوید، جی موردن متحول می شود، اما در نهایت مأموریت را می پذیرد. احتمالاً گوان همان نوجوانی است که کشیش در جوانی مربی او بوده و بسیار هم او را دوست داشته است. اینک با هم به ادامه بازخوانی این رمان گوش می سپاریم. روبسپیر حکمی را برای جی موردن نوشت و خود و دانتون و مارا آن را امضا کردند و سپس حکم را به دست جی موردن داد. در حکم آمده بود به نام جمهوری به جی موردن مأموریت داده می شود که با اختیار کامل نزد همشهری گوان فرمانده اعزامی برود و با هم کار کنند. 28 ژوئن 1793 جی موردن حکم را خواند و پس داد. سپس روبسپیر به جی موردن گفت شما میتونید گوان رو به جنرالی برسونید یا او رو بر سر چوبه دار بفرستید. فردا ساعت 3 بعد از ظهر حکم خود رو که مجلس کنوانسیون اون رو تایید کرده دریافت خواهید کرد. چه وقت برای حرکت آماده اید؟ جی موردن گفت ساعت 4. پس از اینکه همه از هم جدا شدند، مارا به یکی دستور داد برود خبر دهد که آنها فردا در مجلس کنوانسیون حضور خواهند یافت. صبح روز بعد مارا به مجلس کنوانسیون رفت. در کنوانسیون یک مارکی به نام مونتون بود. مارا سر راهش به او گفت مارکی سابق بیا با هم گفتگو کنیم. مونتون اخم کرد و گفت چرا منو سابق خطاب میکنی؟ مارا گفت چون مارکی سابق هستی. مونتون گفت من اصلا مارکی نبودم. پدرم سرباز و پدر بزرگم نساج بود. در همین زمان نماینده‌ای با بیجامه جلوشان رد شد. مارا گفت چطور جرأت میکنی با این لباس به مجلس بیای؟ نماینده دیگری گفت چون دیروز با لباس رسمی اومد و خسته شد، حالا دیگه آزاده که اینطور بیاد. مارا با کشخلقی کاغذی را که دستش بود مچاله کرد و در جیب گذاشت و آهسته به مونتون گفت گوش کن، قرار یک کشیش به نام جی موردن با اختیار کامل نزد ویکونت گوان فرستاده بشه. این ویکونت فرمانده ی ستون اعزامی پاریس رو به عهده داره. مسئله اینه که نباید گذاشت این کشیش و اون اشرافزاده به هم نزدیک بشند. مونتون گفت کار ساده ایه، باید مرگ رو پیشبینی کرد. مارا از نماینده ای پرسید چرا اینجا چراغ نداره؟ یک نفر پاسخ داد چون نورش کافیه. این شخص دانتون بود. او به مونتون گفت میخوام یه پیشنهاد جدی بکنم، باید یکی از ما سه نفر این پیشنهاد رو مطرح کنه. مونتون گفت من این کارو نمی کنم چون کسی به حرفم گوش نمیده و میگن اشرافزاده هستی. مارا گفت به منم گوش نمیدن چون مارا هستم. سکوتی بین آنها برقرار شد. مونتون گفت حالا این پیشنهاد چی هست؟ دانتون گفت قانونی تصویب بشه که هر فرمانده نظامی یک زندانی رو فراری بده به مرگ محکوم بشه. مونتون گفت این قانون وجود داره، در آخر فوریه به تصویب رسید. مارا گفت فرقی نداره، انگار چنین قانونی وجود نداره و در قلمرو وانده زندانی ها رو به میل خود آزاد میکنن و بدون مجازات رها میشن. خب حتما در اونجا عملی کردن این قانون مشکله. این چه حرفیه؟ باید از قانون به شدت حمایت کرد. دانتون گفت باید درباره تمام افراد عملی بشه. مارا گفت بله، اگه این طور بشه بسیار خوبه. مونتون گفت باید به کمیته سلامت عامه مراجعه کرد. مارا چپ چپ به اون نگاه کرد و گفت آخه این کمیته در اختیار روبسپیره و من میل ندارم به اون مراجعه کنم. مونتون گفت بسیار خوب، من پیش اون میرم. فردای آن روز در تمامی نقاط فرمانی از طرف کمیته سلامت عامه فرستاده شد که آن را در تمام شهرها و روستاها به دیوار چسباندند. طبق این فرمان هر فرماندهی که بدون مجوز قانونی یک زندانی را آزاد کند محکوم به مرگ خواهد شد. در مقابل رؤسای نیروهای اروپایی هم در بخشنامه اعلام کردند که هر فرد فرانسوی که در منطقه آنان اسلحه دست بگیرد تیرباران خواهد شد. در منطقه بروتانی 7 جنگل انبوه وجود دارد. از مدت‌ها قبل بخش وانده همیشه مرکز شورش بود و آن جنگل‌های انبوه به شورشیان کمک می‌کرد خود را پنهان کنند و در موقع لزوم آفتابی شوند. این جنگل‌ها غیر قابل عبور و پر از گودال و رودخانه بودند. شورشیان در آنها پناهگاه‌هایی درست کرده بودند و یک پاره ناپدید می‌شدند. نیروهای انقلابی همیشه از رفتن به داخل این جنگل‌ها می‌ترسیدند. شورشی‌ها باورهای خاصی داشتند. مثلا گربه سیاه را جن می دانستند و اگر در حین جنگ به 2 چوب بر می خوردند که مثل صلیب روی هم قرار گرفته بودند و یا اتفاقا شاخه های درختی صلیب وار قرار گرفته بود در پای آن زانو می زدند و دعا می خواندند. بیشترین مهارت آنها پر کردن تفنگ هنگام فرار بود. در طول این جنگ حقوق رؤسای شورشی که اغلب شاهزاده بودند از سوی انگلیسی ها پرداخت می شد. از طرفی در همین دوران دهقان‌ها به فکر غارت افتادند و در این راه از قتل ابایی نداشتند. معروف است که دادستانی را برای تصرف ساعتش با شمشیر از پا درآوردند. ارتش وانده به طور کلی به 154 بخش تقسیم شده بود و هر بخش محلی را در محاصره داشت. برای آنها فشنگ با ارزش‌تر از طلا بود. لباسشان یک شکل نبود و هر کس هر چه می‌خواست می‌پوشید. تعداد زیادی زن هم در میان آنها به چشم می‌خورد. این زنها بسیار دلیر و بی‌باک بودند و دست کمی از سربازان نداشتند. مردم از زندگی در جنگل عادت به خصوصی می‌گیرند که به هیچ وجه با زندگی کوهنشینان قابل مقایسه نیست. جنگل دارای اثر مخصوص به خود است. یکی را شجاع و دیگری را ترسو بار می‌آورند. درباره بریتانی که وانده در آن قرار دارد باید گفت که بریتانی از 2000 سال پیش همیشه محل سکونت یاغیان بوده است و آنها هرگاه پاریس جانی تازه به خود می گرفت بر علیهش قیام می کردند. در زیر زمین جنگل های وانده کوره راهای خطرناک بود که تا چند کیلومتر طول داشتند. در این زیر زمین سلول های درست کرده بودند که در آن 4 الی 5 نفر زندگی می کردند طوری که تنفس مشکل بود. اما در همینجا گردان های ناپدید بودند که ناگان از مخفیگاه خود بیرون می آمدند و به جان جمهوری خواهان می افتادند. تابستان 1793 بسیار گرم شده بود و به سبب جنگ‌های داخلی به طور کل در جاده بریتانی رفت و آمدی دیده نمی شد. در اواخر ماه ژوئیه 1 ساعت تقریبا بعد از غروب آفتاب مرد اسب سواری جلوی دهکده ایستاد. این مرد بالاپوش ساده‌ای به تن داشت که سر تا سر بدنش را می پوشاند. موهایش جوگندمی بود و شمشیری به کمر بسته بود که در این ناحیه کمی غیرعادی جلوه می کرد. سر یک هفتیرم از جیب شلوارش پیدا بود. با صدای پای اسب مهمانخانه‌چی در را گشود. چراغی هم در دست داشت. نگاهی به مسافر کرد و پرسید: همشهری، آیا میخواید در اینجا فرود بیاید؟ خیر. به کجا میخواید برید؟ به منطقه دوول. پس بهتره برگردین، چون در دوول جنگه. آه، پس خواهش میکنم به اسبم علوفه بدید. مهمانخانه‌چی سطلی پر از جو و مقداری یونجا آورد و دهنه اسب را گشود. بعد گفتگو میان آنها برقرار شد. دیوان پرسید: آیا این اسب رو اجاره کردی؟ نه، اون رو خریدم. از کجا میای؟ پاریس. حتما همه روز در راه بودید. بله، 3 روز در حال حرکتم. به خاطر اینه که جاده ناامنه. از من بپذیرید و در اینجا استراحت کنید. باید خیلی خسته شده باشید. اسبتون هم خسته است. اسبا حق دارن خسته بشن، اما انسان ها خیر. بینشان سکوت برقرار شد. مهمانخانه‌چی به اسب سوار خیره شد. چهره او خشک و جدی بود و داشت به جاده خلوت نگاه میکرد. شما تنها با این اسب سفر میکنین؟ نه، اسکورتم دارم. کجاست؟ همینجا. و به شمشیر و هفتیرش اشاره کرد. مهمانخانه‌چی به اسب آب داد و باز به سوار نگریست. با خود گفت: به نظرم این مرد کشیشه. اسب سوار پرسید: در دوول چه کسایی می جنگن؟ یک گذشته در برابر یک گذشته. نمیفهمم چی میگی. یک گذشته که طرف جمهوریه با یک گذشته که به نفع شاه می جنگه با هم درگیرن. اما دیگه شاهی وجود نداره. چرا؟ شاه کوچیک هست. عجیب اینه که هر دو گذشته که در برابر هم ایستادن با هم نسبت دارن. مرد استوار به سخنان او با دقت گوش می داد. او ادامه داد: یکی از اونها جوان و دیگری پیره، به این معنا که برادرزاده در برابر عموی خود ایستاده. عمو طرفدار شاهه و برادرزاده جمهوری. بین اونها دعوای مرگ و زندگی برقراره. سوار پرسید: مرگ و زندگی؟ بله همشهری. میخواید بدونید با هم چه تعارفاتی رد و بدل میکنن؟ این آگهی که اینجا میبینید از طرف فرمانده پیره. اون رو سردر مهمونخونه من چسبوندن، اما روی هر درختی هم دیده میشه. سپس مرد مهمونخانه‌چی چراغ خود را مقابل آگهی که با حروف درشت چاپ شده بود نگه داشت تا اسب سوار بتواند آن را بخواند. در آگهی آمده بود: مارکی دولانته ناک افتخار دارد که به برادرزاده خود ویکونت گووان اعلام کند که باید تسلیم شود و اگر نشود و به دست سربازان من اسیر شود، بدون معطلی او را تیرباران خواهیم کرد. سپس مهمانخانه‌چی گفت: حالا جواب ویکونت رو هم برای شما میخونم. بعد از جای خود حرکت کرد و فانوس را به قسمت دیگر در نزدیک کرد و خواند: ویکونت گووان اعلام میکند که اگر مارکی دولانتناک دستگیر شود او را تیرباران خواهم کرد. سپس پرسید: آیا شما کشیش نیستین؟ مرد استوار به پرسش او پاسخی نداد، فقط گفت: کدوم طرف پیشرفت بیشتری دارن؟ تا به حال که پیروزی با ویکونت بوده، اما مرد پیرم جنگنده پر استقامتیه. اونا هر دو از خانواده اشراف هستند. امروز این دو خانواده با هم می جنگن. درخت ها و حیوانات از این کارا نمی کنند و فقط انسانه که گاهی ممکنه پدر و پسر رو روبروی هم نگه داره. این مارکی وقتی از کشتی پیاده شد به فاصله کمی 8000 مرد جنگی رو دور خود جمع کرد و به فاصله یک هفته 300 منطقه به دست او افتاد و اگه بتونه بخشی از ساحل رو تصرف کنه انگلیسی ها با نیروهای خود پیاده میشن. خوشبختانه گوان در برابرش قد علم کرد. مارکی وقتی به اینجا رسید بعد از قتل عام عده‌ای دو زن رو هم تیربارون کرد که یکی از اونا 3 تا بچه داشت. بخشی از اون هنگ کلاه قرمز وارد نیروی تحت فرماندهی گوان شدند و از هیچ چیز نمی‌ترسند. جدیت و سرسختی اونها بیشتر برای گرفتن انتقام قتل زنیه که مجروح شده و اصرار دارن که بچه های او رو پیدا کنن. کسی نمیدونه که مارکی چه بلای سر این بچه ها آورده. اگه بچه های این زن کشته شده باشن مسئله به این آسونی حل نخواهد شد. در هیچ جای جهان به حریم 3 کودک بیگناه تجاوز نمیشه. به نظر من اگه شیطانی واقعا در جهان باشه مارکیه و اگر فرشته‌ای باشه گوانه. اسب سوار حرفی نزد. میمون خانچی از او پرسید چیزی نمیخوری؟ او گفت من با خودم یه قمقمه آب و قدری نون آوردم. اما نگفتید که در ناحیه دوول چه خبره؟ ابتدا مارکی پیشرفت زیادی کرده بود، اما از وقتی گوان به اینجا اعزام شده جلو پیشرفت مارکی گرفته شده و همه جا با شکست مواجه شده. حالا مارکی به طرف دوول حرکت کرده و اگه بتونه این ناحیه رو تصرف کنه و آتیشبار خودش رو در کوهستان دوول مستقر کنه، قوای انگلیسی میتونن به آسانی نیروهای خودشون رو از دریا پیاده کنن و دیگه کار تموم میشه. به همین جهت گوان بی اون که با کسی مشورت کنه یا از مرکز اجازه بگیره، برای اینکه وقت تلف نشه تمام افراد توپخونه خودش رو جمع کرده و به دوول رفته. معلومه که در دوول بین اونها جنگ سختی در خواهد گرفت. از اینجا تا ناحیه دوول چند ساعت راهه؟ حدود 3 ساعت. مسافر گوش فراداد و گفت انگار سر و صدایی شنیده میشه. مهمانخانه‌چی گوش داد و گفت درسته، صدای تیره. پس بهتر شب رو همینجا بمونید. حرکت در چنین مواقعی صحیح نیست. اسب سوار گفت نه، نمیتونم بمونم و باید هرچه زودتر برم. اشتباه میکنی. البته نمیدونم کار شما چیه، ولی ریسک کردن در چنین مواقعی خطرناکه. با این همه باید حرکت کنم. سطل یونجه را جلو اسب بردارید. چقدر باید بدم؟ میمانخانه چی؟ مبلغی گفت و اسب سوار داد. سپس به اسب سوار گفت پس حرف منو گوش کنید. دوول 2 راه داره. یکی جاده مستقیم و یکی جاده کنار دریا. از جاده سمت راست برید. مسافر تشکر کرد و اسب خود را به حرکت درآورد. هوا کاملا تاریک شده بود. سر دورایی که رسید به جای جاده سمت راست از سمت چپ رفت. درگیری نیروها نابرابر بود. قوای مارکی 6000 نفر بود و قوای ویکونت 1500 نفر. ولی از لحاظ شدت عمل با هم مساوی بودند. عجب اینکه ویکونت اول حمله کرد. ویکونت گوان بیش از 30 سال نداشت. با هیکلی نیرومند و استوار و چشمانی نافذ. اون از سیگار میکشید، نه مشروب میخورد. زود عصبانی نمیشد و حتی در موقع جنگ هم مواظب ناخونها، دندانها و موهای خود بود و گرد و غبار لباسش را میگرفت. او حتی یک بار هم زخمی نشده بود. مارکی هم یک فرمانده ارتش بود. فرمانده مقاوم و متفکر. او از جوانان حرارت بیشتری نشان میداد و چون به مرگ نزدیکتر بود، شجاعتش هم بیشتر بود. او فرض میکرد که اگر کشته هم بشود، چیز زیادی را از دست نخواهد داد. البته در مقابل گوان سخت عصبانی بود، چون با او فامیلی داشت و نمی‌فهمید که چرا باید از جمهوری خواهان حمایت کند. این جوان نادان ممکن بود روزی وارث او شود، چون مارکی فرزندی نداشت. مارکی خیلی به تعداد نفرات فکر نمی‌کرد و حرفش این بود که جمعیت دهقانی که از بیشه آمده بودند می‌توانستند خطرناک باشند، چون با جنگ حقیقی و منظم آشنا نیستند. ولی در این حال چاره‌ای هم نداشت و لازم بود از نیروی آنها استفاده کند. اما او یک گروه مجهز و منظم را از کجا می توانست پیدا کند؟ تنها راه رسیدن قوای منظم انگلیسی بود. برای این کار لازم بود به نقطه ساحلی دست بیابد. به همین دلیل هم وقتی دوول را بی‌دفاع دید خود را به آنجا رساند. 6000 مرد جنگی همراه او بود و به تاکتیک کمینگیری برای حمله ناگهانی متوسل می شد. او یقین داشت که گوان با آن افراد کمش نمی تواند در برابر او کاری کند. به خصوص اینکه از بیرحمی و قصافت قلبی خودش مطمئن بود و با اراده آهنین می توانست در برابر دشمن بیستد. او برای یافتن متحدان بیشتر به اطراف سر زد ولی نفرات جدیدی را نتوانست بیابد. وقتی به سوی دوول برمیگشت ناگهان غرش توپی را شنید. دودی قرمز رنگ همه جا را فرا گرفته بود. بر جای خود خشک شد. جنگ در شهر آغاز شده بود. اصلا منتظر چنین حادثه‌ای نبود. یعنی چه کسی حمله کرده بود؟ هر قدر که جلوتر می‌رفت با ساکنان بیشتری روبرو می‌شد که در حال فرار بودند. از آنها علت را پرسید ولی مردم از ترس دیوانه شده بودند و فریاد می‌کشیدند. وقتی مارکی به شهر رسید دید اوضاع حسابی در هم آشفته است. دوستان عزیز خسته نباشید. چهارمین بخش از تلخیص و تنظیم رادیویی رمان 93 نوشته ویکتور هوگو را با ترجمه عنایت شکیباپور شنیدید. امیدوارم پسندیده باشید. برای ادامه داستان حتما فردا شب و پس فردا شب هم با ما همراهی کنید. تا فردا شب همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
صفالی هموطنانمیز گرامی شنونده اردبیل رادیو سنان پخش وهیدینن سلام لیوغ. ممنون که بوساتا که می شبکه وزینن همراه لیبسیز و مختلف برنامه لن که حضورزا تقدم الودی انشالله که رزایت خاطرزی فراهم لیبدی ادامه ریو که برنامه لره محسرزده و بیرده تشکر لیوغ همراه لحسن. دارال ارشادان ادالان ارفان نفسه حیات محلسن و یایان ارک نغمسه قدمان اللرین ویگارلی سسه سوالان یردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسو
AM موجودا 1512 kHz FM'de 94 ممیز 1 MHz
ندا چی چی میگی؟ مامان حواسش به جارو برقیه، بیا بریم شربت بخوریم.
آیا تو جون شربت ها بلدی؟
آره بلدم، مامان شربت ها رو گذاشت تو کابینت پایینی، خودم صبح دیدم.
بس بودو بدی.
حالا کدوم شیشه رو برداریم؟
خب همون شیشه ای که عکس خوشگل داره، ببین روش عکس گل کشیده.
آره این شیشه بوی خوبی هم میده، بذار درش رو باز کنم. آها بیا یه قلو بخور.
نه اونجوری نخور نوید، باید اول بریزیشون تو آب. مامان همیشه اینجوری شربت درست.
من که دستم به شیر آب نمیرسه، من که همینجوری میخورمش.
چی شده نوید؟ پس چرا سرفه میکنی؟
مامان نوید حالش بد شده.
خاک به سرم، چی خورده به سرم؟
گلوم داره میسوزه مامان.
مامان نوید از این شیشه خورد.
خدا مرگم بده، اینا که شربت نیستن، اینا مواد شویندن. خدا مرگم بده، بیا بغلم به سرم. وای خدای خودت کمکم کن، به دکتر برسونمش.
مامان من چیکار کنم؟
تو هم بیا چیکار کنم؟
برای جلوگیری از خطر مسمومیت، مواد شوینده معطر را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
ممنون شکرم ابرال غزان عزیز و حرمتلی شیدانلار اردبیل رادیوسندان پخش و هیدینه خدمت و زواروخ برنامه لرنی دامستنده خوش لحظه لرموز آرزی الیوخ و امروزن تمام لحظه لر دولی اوسون عشق و محبت و انشالش ساغلاملوغ لیاش یاخ از هر لحاظ هر لحاظ زان انشالله. آیشق نون مالی برنامه تکرار نزیز همکلار پخشتون آماده لیبلر دوت الیم شده اسیز.
Gecenin səsi sehirli səs. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələr.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize durak üzüze aşığında, aşığında.
Bismillahirrahmanirrahim. Görüş dəftərin açıq, sənin adınan başlanay və sənin eşqünən yaraşay. Nə təhcə görüş, varlıqdan nə varsa səndəndir. Hörmətli dostlar, salam. Gərami eşidənlərə, gecənin bu ləhzəsin görüş qərarı ilə dəyərləndirənlərə, hamıza salam, gecəz xeyr olsun. اردبیل رادیوسونان آیشقند برنامه سین تقدیم الیوت دوستلار. بو برنامه رادیو نمادان و پخش اولونه. پنجشنبه شهریورین 24. گününün آخر ساعتلارده. بو گیجه برنامه ده ایرانن کهن شاعرلرینن سایلان قطران تبریزیدن دانشاجیوخ. شعرلرینن تقدیم اولاجاخ مختلف نغمه‌لر شیده جهسوز و ایری بخشلر. دعوت الیوک بو گورشده ده بیزینن اولون. حکیم ابو منصور قطران ازودی تبریزی ایران 5. قمری قرنین آدلم شاعرلرینن ایدی. شدادیان و روادیان دودمانلارینن چاغداشیدی. او تبریزین شادباد مشایخ کندینده دنیایه گلدی. دوغوم ایلی دقیق بللی دور. وفات تاریخی قمری 465. ایل یازلیب. قطران تبریزین مقبرت و شعراسنده دفن اولوب. اسدی توسیدن سورا 2. بیوش شاعردی که اردا تورپاغا تاپشیریلیب.
باو بگو چه می کشم از درد اشتیاق، شاید وفا کنم بشه تا قد بیاریم
آی عشقنده.
مجدد عرض ادب خدمت عزیز دوستان. آیشقند برنامه سن شیدیسوز اردبیل رادیوسونان بو اخشام قطران تبریزیدن ایرانن آدلن بیوش شاعرلرینن بیرینن دانشاجیوخ و اثرلرینن ده نمونه‌لر حضورزا تقدیم الیاجیک. برنامه‌نین باشلانیشی چون گوزل بی تصنیف آماده ایلمیشی که حضورزا تقدیم الیاک آقای صدیق تعریفین سسینن. اثرین عنوانی فریاد ده.
Thank you.
فریاد من، فریاد من از فراق یار، افغان من، افغان من از غم نگار.
قطران تبریزیدن دانشی و غزیز دوستلار آی شغنده برنامه سنده. قطران اکنچلر طبقه سننه دی. دهگانلار طبقه سننه. Özü şehrində buna işarə eləyib. Yeki dehqan budam şaha, şudam şair zinadani. Mərə az şairi kərdən, tu gərdandi bə dehqani. Qətranın ana dili türkiydi, amma parsiyə dəri onun şehr diliydi və bu dildə yaxşı şehrlər yazıydı. Gər mərə dər şehr qüyam cəhan rəşq amədi, من در شعر دری بر شاعران نگشادمی.
جنی سسی سهیل سست Bu sesin sahilinde biri beni gözleyir. Ülkelerin dumanlarda açılır. Aylı gecelerde. Ayşe.
Gəramı dostlar, Ay Işığında bərnaməsində bu axşam Qətranı Təbrizidən danışıyıq və elə ona görə şeir və musiqi bəxşində də bu böyük şairdən bir qətə şeir huzurunuza təqdim eləyəcəyəm. دل تو را نگفتم که از عاشقی حذر کن، بگذار نیکوان را و از مهرشان گذر کن. چون روی خوب دیدی دیده فراز هم نه، چون تیر عشق بارد شرم و خرد سپر کن. فرمان من نبردی، فرجام خود نجستی، پنداشتی که گویم هر ساعتی بتر کن. هر گام عاشقی را صد گونه درد و رنج است، گر ایمنیت باید از عاشقی حذر کن. Thank you. فرمان من نبردی، فرجام خود نجستی، پنداشتی که گویم هر ساعتی بتر کن، هر گام عاشقی را صد گونه درد و رنج است، گر ایمنیت باید از عاشقی حذر کن. ناکام من برفتی، در دام عشق ماندی، چون است روزگارت؟ ما را یکی خبر کن. اکنون به صبر کردن ناید مراد حاصل، زین چاره باز مانی، رو چاره دیگر کن. عزیز دوستان، عاشقانه برنامه سنن شعر و موسیقی بölümünde قطران تبریزیدن خدمتتون تقدیم لدیم گزل غزلدن سورا مازیارن سسینن بی قطعه موسیقایی از سرجنه حضورزا تقدیم اولی عنوان زمزمه.